بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بحث امروز ما درباره کتاب درآمد به متافیزیک اثر مارتین هایدگر با ترجمه و تحقیق آقای دکتر انشالله رحمتی که نشر صوفیا این کتاب رو چاپ کرده. تقریبا بدون شک هایدگر یکی از فیلسوفان مهم قرن بیستم هست و در دو سه دهه اخیر در ایران یکی از فیلسوفان مطرح بوده که به ویژه از اواخر دهه شصت همیشه آثارش بحث و گفتگو دربارش فراوان بوده. در این سالهای اخیر هم ترجمه آثار هایدگر و کتاب‌هایی که درباره هایدگر نوشته شده، نه فقط خود آثار هایدگر بلکه آثاری که درباره هایدگر نوشته شده، در ایران خیلی منتشر شده و خب بحث و گفتگوهای مفصلی هم راجع به فلسفه هایدگر همیشه مطرح بوده، چه در مطبوعات، رسانه‌ها و در عرصه کتاب. کتاب مهم هایدگر به نام وجود و زمان، خب ما نزدیک سه ترجمه به فارسی داریم و همیشه این بحث هست که درک آثار هایدگر بسیار دشواره. چگونه میشه مفاهیمی رو که هایدگر بیان کرده، مخصوصا مسئله اصلیش، مسئله دازاین، یا بالاخره هنوز ما بعضی از واژه‌هایی که به کار برده نتونستیم اون مفهومش رو به فارسی برسونیم، مجبوریم که لغت اصلیش رو استفاده کنیم. ولی بیشترین محور بحث هایدگر درباره وجوده و این کتاب هم از همین پرسش شروع میشه. اگرچه درآمد به متافیزیک نامیده شده، آقای دکتر رحمتی در مقدمه اشاره کردن که این درآمد با اون درآمدی که ما مثلا بر شاعر میذاریم فرق میکنه، مقدمه‌ای بر اون نیست، بلکه این کتاب تکمیلی است، یک یاری دهنده و کمکی است برای کسانی که بخوان باز کتاب وجود زمان رو بخونن. سوال اصلی که طرح میشه و هایدگر این یک نوع درس گفتارهای هایدگر بوده، اینکه چرا موجودات هستند به جای اینکه نباشند. یعنی پرسش ازود اولیش اینه که چرا موجودات هستند به جای اینکه نباشند. یک پرسش مهم فلسفیه که بسیاری از فیلسوفا طرح کردن، به هایدگر در حد اعلا به این مسئله پرداخته. و در حقیقت این درآمد به متافیزیک به معنای درآمد به پرسیدن از پرسش بنیادینه و سه حوزه هایدگر در این کتاب مسئله رو مطرح میکنه. یکی پرسش وجوده، یکی هایدگر و یونانیان که همون هم باز به مسئله وجود برمیگرده، و یکی هم محوری که دربارش بحث میشه، سیاست و اخلاق. و کسانی که وجود زمان رو خوندن یا میخوان بدونن، خب این کتاب خیلی بیشتر بهشون کمک میکنه. کتاب دیگه هایدگر داشت به نام متافیزیک چیست که باز آقای دکتر اسدی هم دوستان ترجمه کردن، این با این فرق میکنه. آقای دکتر رحمتی غیر از اینکه متن رو از مترجمان انگلیسی که ترجمه کردن و بحث رو از انگلیسی ترجمه کردن، چند تا نقدی که بر این کتاب بوده، تحلیل برای شناختن و فهمیدن بیشتر این کتاب رو در پیوست کتاب آوردن و خودشون هم در مقدمه گفتن که 15-17 سال پیش این کتاب رو میخواستن ترجمه کنن و شروع کردن که در کنارش آلمانی هم یاد بگیرن. حالا انشاءالله برای کتابهای بعدی ببینیم که شما آلمانی هم انشاءالله تمام بکنین. ولی من از آقای دکتر رحمتی، آقای دکتر عبدالکریمی میخوام که امروز یه مقداری این دشوار نویسی و سخت فهمیدن مفاهیمی که هایدگر مطرح میکنه ما در این کتاب به زبان ساده تر برای کسانی که میخوان کتاب رو بعد بخونن، بالاخره این پرسش اصلی رو هایدگر چگونه جواب میده؟ چرا به جای اینکه موجودات هستند به جای اینکه نباشند، یا پرسش اصلی از وجود، و ما چه چیزی رو، یعنی چه چیزی در این کتاب اضافه بر اون مباحثی است که در وجود و زمان یا ما حتی هستی و زمان ترجمه های آقای جمادی، آقای رشیدیان و دیگران مطرح کردن. ما تشکر میکنیم از آقای دکتر رحمتی. میخوام یه مقداری اون نکاتی رو که هایدگر در این کتاب مطرح کرده در اون سه بخش پرسش وجود و هایدگر و یونانیان و سیاست و اخلاق یه مقدار بازتر بکنن، بعد آقای دکتر عبدالکریمی مفصلتر بحث خواهند کرد و بعد آقای دکتر کلباسی هم خواهند رسید، که امیدواریم که با این بحثا و با خوندن این کتابها آرای این فیلسوفان برای ما یک کمی روشنتر واضحتر و اینکه ببینیم کجا این آرا رو ما میتونیم بهره بیشتری ببریم، چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه هنر، چه در حوزه ادبیات و حوزه‌های مختلف دیگه. آقای دکتر رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید ارجمند و دوستان گرامی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن، مخصوصا آقای دکتر محمد خانی که همیشه منشأ خیر هستند و الان هم داشتم فکر میکردم که خب انشاءالله خداوند بهشون عمر و عزت و بقا بده که چراغ چنین جایی رو روشن نگه دارن. از آقای دکتر عبدالکریمی که امروز قطعا من هم مثل شما از محضرش بسیار خواهم آموخت کمال سپاس رو دارم که تشریف آوردن، و همچنین آقای دکتر کلباسی که امیدوار هستم که به موقع برسن و من و شما هم طبعا از حضورشون مستفیض بشیم. امر فرمودن که من توضیحاتی درباره کتاب بدم و به نظرم اومد که یکی دو تا نکته مقدماتی رو عرض بکنم که لااقل شیوه کار من دستتون بیاد و اینکه فکر میکنم کمک کنه به فهم مقاصد کتاب و دوستانی که کتاب رو میخونن. ببینید، من راجع به فرایند کارم عرض خواهم کرد، حالا فراوردش رو خود شما داوری بکنید که چی هستش، ولی راجع به فرایندش عرض بکنم که این کار بر اساس دو تا ترجمه انگلیسی که یکیشون ترجمه در واقع میشه گفت اولین ترجمه آثار هایدگر به زبان انگلیسی بوده به قلم رالف منهایم به اصطلاح. منهایم یکی از مترجمان بزرگ زبان انگلیسیه، گاهی او رو با یه تعبیری مثل شیخ المترجمین میشناسن، خیلی تواناست، بسیاری از آثار رو مثل آثار خود هایدگر، آثار یاسپرس و حتی بعضی آثار هانری کوربن رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. مثلا کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی رو منهایم ترجمه کرده، خیلی مترجم توانایی است. منتها سالها بعد دو تا از مترجمان انگلیسی و میشه گفت دو تا از هایدگر پژوهان انگلیسی زبان، آقایان گریگوری فرید و ریچارد پول، دوباره این ترجمه رو تجدید کردن، اما نه اینکه میخواستن بگن که ترجمه منهایم نارسا هست و ترجمه ضعیفی است، که گرچه خب نقدایی هم به ترجمه ایشون دارن، ولی تعبیری دارن که به نظرم اونم خوب ما روش تمرکز بکنیم که آثار کلاسیک در حکم فراخوان‌هایی هستن برای ترجمه مجدد، گویی که ترجمه آثار کلاسیک هرگز پایانی نداره. هر ترجمه از آثار کلاسیک یک تفسیری است از اونها و ما نیاز داریم که اینها رو مرتب تجدید بکنیم. به هر حال من در کار خودم با اینکه یک بار بر اساس منهایم ترجمه کرده بودم کل کار رو و دیدم که ترجمه جدید به هر حال دقت‌های بیشتری داره و به خصوص خیلی از مطالبی رو که در متن هایدگر به اصطلاح بازی‌های زبانی او هستن، بازی‌هایی که هستن که هایدگر با واژه‌های آلمانی می‌کنه، اینها رو توضیح دادن و این خیلی کمک میکنه. حالا با اینکه من به هر حال زبان آلمانی نمیدونستم، ولی لااقل میتونستم این اطمینان رو داشته باشم که هر جا نیاز به زبان آلمانی دانی بوده، مترجمان این رو به نوعی برطرف کردن، این نیاز رو توضیح دادن، و این خیلی کمک میکرد هم به من و هم به خوانندگانی که کتاب رو میخونن. و گاهی این یه چیزی توی ذهن ما هست که خب حالا این متن چون از روی انگلیسی ترجمه شده ممکنه که دقت‌های لازم رو نداشته باشه. خب این البته درسته، یعنی اگر من از آلمانی ترجمه میکردم خیلی بهتر بود، همونطور هم که عرض کردم آرزوم این بود که آلمانی یاد بگیرم و این سال هم کارو معطل گذاشته بودم، ولی این معنیش این نیست که واقعا چیزی از ترجمه کم گذاشته شده. ضمن این که من برای ترجمه این کار هم توضیحات مترجمان انگلیسی رو داشتم و هم کتابی که به یک معنا میشه گفت این اثر هایدگر خیلی بختیار بوده، مترجمان انگلیسی با توجه به اهتمامی که به این کار داشتن بعد از ترجمه اون بیکار ننشستن. خودشون و هایدگر پژوهان دیگر کتابی رو بیش از 300 صفحه تنظیم کردن تحت عنوان Companion to Introduction to Metaphysics که کتاب راهنمای مقدمه درآمد بر متافیزیک و در واقع یک شرح مونتا به نظرم خیلی فراتر از اون چیزی است که ما از شرح تصور میکنیم به این معنا که مثلا عبارات کتاب رو توضیح داده باشه. نه، در واقع اونجوری که هایدگر گفته اون کانتکستش رو در کل اندیشه هایدگر و حتی در کل فلسفه غرب توضیح میدن. 13 جستار مفصل هست که هر کدوم از اینها به قلم کسی که متخصص در این فن بوده نوشته شده، بعضی هاشون رو خود مترجمان نوشتن و بعضی هم افراد دیگر. من برای اینکه مطمئن بشم که حالا لااقل خودم احساس کنم که متن رو فهمیدم، ترجمه رو نگه داشتم و اون متن رو میتونم بگم چندین بار خوندم، بیشترش رو ترجمه کردم و مدت‌ها هم باش کلنجار می‌رفتم که چه کار بکنم این رو، چه جوری به خواننده فارسی این رو منتقل بکنم و در اختیار خواننده قرار بدم، که نهایتاً تصمیمم این شد چیزی حدود 1/3 رو گزینش بکنم که حجم کتابم از حدی که از حد متعارف بیشتر نشه، 1/3 اون متن رو هم من گزینش کردم. البته گزینش به معنی اقتباس نیست، یعنی سعی کردم که مقالاتی که کاملا مرتبطن اونها رو تماما ترجمه کنم و از مقالات دیگر، از جستارهای دیگر بخشهایی رو که به خواننده مستقیما میتونست در فهم متن یاری بده اونها رو هم بیارم. و این چیزی که حالا در اختیار دوستان هستش نتیجه یک تلاش این چنینی بوده و میتونم لااقل این اطمینان رو بدم که تا اونجایی که به بنده مربوط بوده هیچ کم فروشی نشده. منتها خب اونجایی که دیگه در توان من نیست و بضاعت من نبود اون بحث دیگریست. اما نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم که به نظرم میاد که خب حالا شما میگید که اصلا چرا به سراغ ترجمه این متن رفتی، یه سوال کلیشه‌ایه ولی اینجا به نظرم در مورد من موضوعیت داره، به خاطر اینکه قطعا شما میپرسید که مثلا تو پروژه کاری شما، یعنی کسی، چون من آثار مختلفی رو به خصوص در حوزه فلسفه اسلامی و آثار هانری کوربن رو ترجمه کردم، خب طبعا کسی که اون کارا رو دنبال میکنه، خب کار جدیدی که بنده انجام دادم براش این سوال هست که خب این چه جایگاهی، این چه کمکی به من میکنه، چون همون خوانندگان ممکنه کار بعدی من رو بخونه. من در واقع این رو به خصوص حالا در مراحل بعد که جدی شدم برای انتشارش و مخصوصا اون کارهایی که در شهرش انجام دادم، به یک معنا میشه گفت که در ادامه همون پروژه کارهایی بود که روی کوربن انجام دادم. این هم البته معناش این نیست که بخوام هایدگر رو ذیل کوربن ببرم، ولی به هر حال یکی از کسانی که بر کوربن تأثیر گذاشته هایدگر هستش و خب من باید هایدگر رو میشناختم، باید کمک میکردم به خواننده آثار قبلیم که هایدگر چه نقشی میتونه در فهم کوربن داشته باشه. یه نکته ای که عرض بکنم، ببینید امروز ما بحثی داریم تحت عنوان فلسفه مقایسه ای، بازم من با همون منظر کوربنی اینجا عرض بکنم. خب میدونید فلسفه مقایسه ای در کشور ما خیلی رایجه. شما مثلا میبینید که فرض کنید کسی پایان‌نامه دکترا مینویسه، خود امثال بنده هم مسئولشون هستیم دیگه، راهنمایی میکنیم، مقایسه مثلا لایپنیس و سهروردی. حالا بیا شما پیدا کن چه نسبتی بین سهروردی و لایپنیس وجود داره. به معنای دقیق کلمه خیلی دشوار هست که ما بتوانیم یک فیلسوف مسلمان رو با یک فیلسوف مدرن مقایسه بکنیم. ممکنه با یک فیلسوف قرون وسطا یا یک الهیدان مسیحی بتونیم مقایسه کنیم، ولی واقعا مقایسه با فیلسوفان جدید بسیار دشواره. مثل این میشه که شما یه تحقیق نوشتید، یه بخشش مثلا اسپینوزا هست، یه بخشش هم سهروردیه، حالا یه شباهت‌های ظاهری هم بین اینها پیدا می‌کنید. منتها که توجه بکنید، یکی از کارهایی که کوربن داره و به نوعی میشه گفت سرنخی هست برای اون پروژه‌ای که بنده دنبال می‌کردم، کتابی داره کوربن تحت عنوان در واقع ترجمه و تصحیح و شرح کتاب المشاعر ملا صدرا که سه قسمت داره، متن عربی هست با یه ترجمه فارسی قدیمی و ترجمه فرانسوی کوربن، که البته اون ترجمه با پانوشت‌های فراوانی از کوربن همراه هستش. اون به نظرم یه کار خیلی اصیلی است در زمینه فلسفه تطبیقی. اگر توجه بکنید، کتاب المشاعر ملا صدرا میشه گفت یه تکنگاری هست درباره وجود. تقریبا دو سوم کتاب اصلا بحث وجود هستش، مثلا فی تحقیق مفهوم الوجود و احکامه و اثبات و حقیقته و احواله، فی دفع شکوک اوردت علی عینیت الوجود، فی کیفیت اتصاف الماهیت بالوجود، فی ان الامر المجعول بالذات من الجائل والفائز من الاله و الوجود دون الماهیت. همه بحث ها این چنینیه. و بعد دیدم که خب مثلا کسی مثل کوربن که نوعا هم منتقد هست و حتی در زمانه خودش بعضیا که کارهایی رو نوشته بودن در زمینه فلسفه ملا صدرا و ملا صدرا رو با فیلسوفان غربی مقایسه میکنن، به شدت از اونها انتقاد میکنه، میگه اصلا چه نسبتی بین ملا صدرا و فیلسوفان جدید هست. اما در این حال بین ملا صدرا و هایدگر مقایسه میکنه. فکر میکنم یکی از مجاری گفتگوی ما با غرب میتونه هایدگر باشه. حالا در ادامه قدری توضیح خواهم داد که چجوری، یعنی مثلا ما اگر بخوایم با جهان غرب گفتگو بکنیم، نمیتونیم از طریق کانت گفتگو کنیم، نمیتوانیم از طریق پوزیتیویست ها گفتگو بکنیم. این گفتگو به نظرم در یه ساحتی مثل فلسفه هایدگر میتونه اتفاق بیفته. خب من با این دید سراغ ترجمه این کار رفتم و به نوعی میخواستم پازل کار خودم رو تکمیل بکنم. البته در اونجا به نظرم در مقایسه تفاوت‌های اساسی بین هایدگر و فیلسوفان ما میتونیم ببینیم. من چند تا شون رو فهرستوار عرض میکنم، ولی البته میخوام به اون بخش اشتراک و اون گفتگوی واقعی برسم. ببینید، مبنای فلسفه هایدگر پرتاب شدگی است، به این معنا که ما در این جهان پرتاب شده ایم، یعنی ما از مبدأ وجودمون اطلاعی نداریم. ما وقتی که مفهوم هایدگر، اما این خود این درک هایدگر خیلی درک عمیقیه، این که اصلا به وضعیت انسان در این جهان فکر کرده و میبینه که ما به این جهان پرتاب شده ایم. اما فرض کنید شما وقتی که ملا صدرا رو میخونید، از نظر ملا صدرا ما به این جهان هبوط کردیم، یعنی از یه جای اومدیم این جهان، ما یک پیشا وجودی داریم، یک قدم نفسی داریم و بعد از اونجا اومدیم. و بعد با این پرتاب شدگی ما در جهانی که هستیم، وضعیت ما، احوال ما، احوال ترس آگاهیه، یعنی اضطراب نگرانی هست. ولی مثلا شما در سهروردی که میرید، این سهروردی وضعیت ما رو قربت آگاهی میدونه، ما چون هبوط کردیم در این عالم قریب هستیم. اصلا در واقع به تعبیر کوربن، مانیفست این حکمت کتاب قصه قربت غربی سهروردی هست. شما اگه میخواد بینید که حکمت اسلامی چیه، مانیفستش اون کتاب رو باید بخونه، چون کلن حکایت قربت ما در این عالمه. و چون ما پرتاب شده ایم در هایدگر، البته وجود ما، بازم هایدگر خیلی عمیق میاندیشه، اینکه به مرگ توجه داره، ولی وجود ما وجودیست معطوف به مرگ. مرگ پایان است در هایدگر، در صورتی که در حکمت ما در واقع این وجود معطوف به آن سوی مرگه، شما کافی است که ابوابی رو که در حکمت ما تحت عنوان بحث معاد وجود داره مرور بکنیم. چقدر راجع به آن سوی مرگ سخن گفتن، آن سوی دنیا سخن گفتن. اما با همه اینها وقتی که درباره وجود میاندیشم، به نظرم یک وجه در فلسفه ما با هایدگر خیلی نزدیک هست و در بحث وجود. میدونید که شما اگر کتاب منظومه آجمالادی سبزواری رو دیده باشید، اصلا اونجا وقتی که شروع میکنه بحث وجود رو، میگه که مفهومه من اعرف الاشیا و کنه فی غایت الخفا. اونجا میگه که ما مفهوم وجود رو وقتی که در نظر میگیریم، میبینیم که مفهومش از همه چیز آشکارتره. اتفاقا در این کتاب به نظرم میاد که هایدگر یکی از وجوه اصلی بحثش همینه که خب مفهوم وجود برای ما غربی ها، برای وضعیتی که فلسفه غرب پیدا کرده، اونقدر آشکاره، اونقدر بدیهی هست که کسی راجبش فکر نمی کنه، اصلا نیازی به فکر کردن نمی بینه. یکی از بحثایی که مرتب هایدگر که در این کتاب تکرار می کنه اون جمله معروف نیچه هست که وجود برای ما یک بار آخرین باریکه در حال تبخیر هستش. یعنی وقتی که چیزی اینقدر بدیهیه، اینقدر روشنه، نیازی ما نداریم بهش فکر کنیم. و البته این بداهت، این وضوع باعث شده که وجود برای ما هیچ تعینی نداشته باشه. گویی مفهوم وجود برای ما مثل کلید هواست که همه جا هست، به هر قفلی میخوره ولی هیچ قفلی رو باز نمیکنه. اما در ادامه میخواد بگه که و کنه فی غایت الخفا. اما اتفاقا ما میخواییم کنه وجود رو بشناسیم و این در نهایت پوشیدگیست. منتها باز هم ببینید، در واقع اگر بخوام حالا یه جوری آیه دکتر محمد خانی فرمودن که کمک بکنم به دوستانی که مثل خودم خواننده این متن هستن که روشن بشه، به نظرم هایدگر، یعنی ما وقتی در بحث فلسفه اسلامی وارد میشیم، راجع به وجود که صحبت میکنم، برای وجود دو حیثیت قائلن: حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. یعنی یا هم درباره حیثیت تعلیلیه وجود بحث میشه و هم در مورد حیثیت تقییدیه. حیثیت تعلیلیه وجود به این معنا که ما بحث میکنیم که این وجود از کجا آمده، این وجود رو کی ایجاد کرده، که غالبا این بحث الهیاته. یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم که وجود موجودات از کجاست و صحبت و به علت العلل میرسیم، علت العلل رو علت موجودات میدونیم، این میشه حیثیت تعلیلیه وجود. اما یه بحث جدی که به نظرم در فلسفه ما وجود هست، حیثیت تقییدیه وجوده. یعنی ما کاری نداریم که این وجود از کجا آمده، این چی هست که به واسطه اون وجودات موجودات وجود دارن. یعنی در واقع این چه اکسیری هست که به ماهیات میخوره و ماهیات موجود میشن. در این قسمت بحث به نظرم این گفتگوی فلسفه اسلامی با هایدگر خیلی جدی میشه. هایدگر اتفاقا در این کتاب مکرر تأکید میکنه، میگه که خب ممکنه من وقت این سوالش که ترجیبند کل کتاب هست که چرا موجودات هستن به جای عدم، وقتی این که مطرح میکنه میگه که خب ممکنه که خیلی ها در پاسخ به این سوال به دامن ایمان پناه ببرن و برای خودشون هم یه تشفی خاطری حاصل کنن، به این معنا بگن که خب چرا هستن به جای اینکه نباشند، و به تعبیر دقیق‌تر فکر کنم بهتره بگیم که چرا هستند به جای عدم، یعنی به تعبیر چرا موجودیت و نه عدم، چرا در عالم وجود حاکمه و نه عدم. و وقت اینجاست که هایدگر میگه که ممکنه کسی به دامن ایمان پناه ببره، بگه به خاطر اینکه خدا هست، به خاطر اینکه خدا اینا رو ایجاد کرده. ولی پاسخ سوال هایدگر این نیست، چون هایدگر به دنبال حیثیت تعلیلیه وجود نیست، به حیثیت تقییدیه وجود نگاه میکنه که چی هست که به این موجودات خورده و اونها رو وجود کرده. و به نظرم میاد که اون چیزی که حالا در کل این کتاب هایدگر به نوعی بین دو مفهوم وجود و موجود یا موجودات بحث میکنه، شاید اگر من بخوام به زبان خودم بیانش بکنم، میشه گفت که بحث هایدگر بحث بین ماهیت موجوده و وجود هستش. ببینید این دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت در فلسفه ما به نظرم خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که در کتاب‌های درسی تعلیم داده میشه. شما وقتی فلسفه اسلامی رو میخونید همش بحث اصالت وجود و اصالت ماهیته. یادم میاد اون موقع ما دوره لیسانس بودیم، یکی از استادامون بهمون میگفت که مثلا فلسفه غرب درس میداد، میگفت خب این چیزها رو هم یاد بگیرید، البته مهمه که تکلیف اصالت وجود و اصالت ماهیت رو روشن کنید، ولی این چیزها رو هم یاد بگیرید. یعنی گویی که خب اصلا میگفت اون که نیازی نیست، چه ربطی داره شما اصالت وجود و اصالت ماهیت بخونید. شاید هم به اون شکلی که ما میخونیم همین باشه، ولی به نظرم میاد که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت همون بحث وجود و موجود در هایدگر هستش، که خب هایدگر نقدی که به تفکر فلسفی غرب داره و در این کتاب هم اون نقد رو حتی تا افلاطون عقب میبره، نه اینکه در واقع فقط به فیلسوفان مدرن بپردازه یا فیلسوفان قرون وسطا. هایدگر از تیغ نقد خودش حتی افلاطون رو هم در امان نمیگذاره، چون از نظر هایدگر، حالا فرمودن آقای دکتر محمد خانی که یه وجهش هایدگر و یونانیان هستش، ایشون تفکر پیش سقراطی رو اصیل میدونه و معتقده که شروع این انحراف در تفکر غرب، یعنی این توجه از وجود به موجود، یا به تعبیر فلسفه ما توجه از برگشتن از وجود و روی کردن به ماهیت، حتی با افلاطون اتفاق افتاده. افلاطون و ارسطو رو به نوعی پایان فلسفه یونانی میدونه، ولی البته میگه که یک امر عظیم پایان عظیمی هم داره، و عظمت افلاطون و ارسطو رو به معنی عظمت پایان فلسفه یونان میدونه، نه شروع فلسفه یونان. به هر حال اون چرا که ما معمولا خودمون هم در فلسفه اسلامی وقتی که مطالعه میکنیم همش میگن که آقا این حرفایی که میزنید جزء رسوبات اصالت ماهیته، یعنی ما نوعاً اصالت ماهیتی فکر میکنیم. درست هم هست، یعنی شما وقتی که صحبت از وجود میشه نهایتاً اون چیزی که بهش دسترسی دارید ماهیت‌های موجوده هستن، موجوداتی هستن که در اطراف شما وجود داره. به هر حال من با یک چنین نگاهی این کتاب رو خودم میخوندم و به نوعی میخواستم که یک گفتگوی بین فلسفه ما و فلسفه جدید شکل بگیره. من چقدر فرصت؟ بله چشم. پس فقط اینقدر فرصت دارم که حالا یک توضیحاتی راجع به فصول کتاب عرض بکنم. ببینید خود کتاب 4 فصله و در بخش اولش که متن هایدگر هست، ببخش دوم 7 فصله که این 7 فصل در واقع 7 مقاله است که بنده به همون شرحی که عرض کردم انتخاب کردم و فکر میکنم دوستانی که میخوان مطالعه بکنن، من خودم هم خیلی کلنجار رفتم بالاخره ترتیب چجوری باشه. ترتیب خب منطقش این بود که شرح بره بعد از متن، ولی فکر میکنم اگه کسی میخواد مطالعه بکنه بهتره که شرح رو بخونه. به خصوص مقاله اول که مقاله چارلز گیتنون هست، و البته من اینجا فکر میکنم بعد چیز کردم، یعنی درست تلفظ نکردم، گوش داده بودم، اینجوری شنیدم که گ تلفظ میشه. دوباره که بعد از چاپ کتاب نگاه کردم دیدم گینیون، یعنی این یه جوری تلفظ میادم، هم گش میشنوی هم نه، ولی گینیون، چارلز گینیون به نظرم خیلی مقاله خوندنیست و میشه گفت که عمده مباحث کتاب رو در اونجا تلخیص کرده، چون موضوع مقاله فوسیس هستش و میدونید که هایدگر یکی از نقدهایی که به تفکر غرب داره در فهم فوسیس اینه که نهایتاً فوسیس رو معنی طبیعت گرفتن، در صورتی که فوسیس رو هایدگر اونجا به معنی وجود میگیره و اینجوری هم ترجمه میکنه، یعنی ترجمهش از فوسیس هست سیطره بالنده پاینده، سیطره بالنده پاینده، و به خصوص این بالندگی و پایندگی رو در فصل چهارم کتاب اونجا که چهار تا تقابل رو مطرح میکنه، تقابل وجود و شدن، تقابل وجود و نمودن، تقابل وجود و اندیشیدن و تقابل وجود و بایستن، اون دو تا تقابل اول که وجود و شدن و وجود و نمودن هستش در اونجا نشون میده که شدن و نمودن در مقابل وجود نیست و همون وجه بالندگی و پایندگی رو در اون بحث نشون میده. به هر حال این مقاله اول به نظرم خیلی کمک میکنه و مقاله این مقاله رو من کلش رو یعنی اقتباس نکردم، اصلا نمیشد جایش رو به نظرم حذف کرد. و مقاله دوم که میشه گفت ضلع دیگر بحث هایدگر هست، لوگوسه. همونطور که فوسیس رو نباید به معنی طبیعت فهمید، لوگوس رو هم نباید به معنی عقل فهمید، به معنی ریزن فهمید. و حتی هایدگر در اون بازخوانی که از متون فیلسوفان پیش سقراطی مثل هراکلیتوس و پارمنیدس و حتی سوفوکلس و پیندار داره، اونجا نشون میده که لوگوس هرگز به معنی عقل به معنایی که ما داریم نیست. و در اون مقاله دوم که باز هم به نظرم خیلی مقاله خوندنی است و من نتونستم هیچی ازش حذف بکنم، در اون مقاله دوم به یک معنا نسبت هایدگر با منطق رو مشخص میکنه، که البته هایدگر منطق ستیز نیست، اما در واقع نارسایی های منطق رو در بحث از وجود برای پرداختن به وجود نشون میده. در پنج مقاله بعدی که البته اونها رو گزینش کردم، ولی کاش میشد اونها رو هم کامل بیارم، ولی خب به هر حال این امکان رو داشت که بشه ازشون بخشهای رو حذف کرد، که هر کدوم از اونها هم به یک وجهی از هایدگر پرداختن، به خصوص دو مقاله آخر که اون وجه اخلاق و سیاست رو در کار هایدگر نشون میده و مخصوصا اینکه گویی غایت هایدگر همون جوری که در کتاب در جای جای کتاب توضیح میده، نجات غرب هست از اون سقوط معنوی که در اون گرفتار شده. این سقوط معنوی رو ارتباطش با وجود رو فقط عرض میکنم و تصدیق نمیدم، این سقوط معنوی کره خاکی یا غرب که هایدگر سخن میگه، اون رو ناشی از فراموشی وجود میدونه، به این معنا که به تعبیری اون چیزی که مرتبه میآفریند، اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه وجوده. اگر ما از وجود بگذریم و به دست وجود دسترسی نداشته باشیم، در موجودات با یک نوع یک دستی، یک نواختی مواجه میشیم و به یه تعبیری میشه گفت که دوغ و دوشاب یکی خواهند بود. و اینجاست که میگه در نهایتاً ما به این رسیدیم که در یک طرف مارکسیسم غلبه داره و در طرف دیگر پوزیتیویسم، و مارکسیسم در اون زمان نماد اتحاد جماهیر شوروی و پوزیتیویسم به نوعی نماد آمریکاست. و اون تعبیری که به کار میبره که امروز ملت آلمان میان دو تیغه گازنبوری که یک تیغش آمریکا هست و تیغه دیگرش روسیه گرفتار شده. این اگر بخوام به زبان فلسفه خودمون تقریرش بکنم، در واقع ما در فلسفه خودمون میگیم که ماهیت تشکیک پذیر نیست، ماهیت یک نواخته. و یعنی اینکه مادامی که ما با موجودات سر و کار داریم، موجودات برای ما یک آینه مات هستند و در اون هیچ تفاوتی رو نمایان نمی کنن. اون چیزی که تشکیک داره، اون چیزی که شدت و ضعف میپذیره وجود هست. بدین ترتیب میشه گفت که سه تا وجهی رو که حالا بنده اگه بخوام جمع بندی کنم برای هر کدوم اشاره کردم، در پاسخ به پرسش وجود هایدگر نهایتاً به یونانیان پیش از سقراط مراجعه میکنه، و این یونانیان فقط فیلسوفان نیستن و شاعرانند و به همین دلیل در فکر هایدگر فلسفه و شعر تا جایی که میدونم هر چقدر جلوتر میریم به هم نزدیکتر میشن و البته وقت سیاست هم در اینجا موضوعیت پیدا میکنه و به سگانه فیلسوف، شاعر و دولتمرد میرسه. اینها رو آفرینندگان جهان میدونه که خب من دوست داشتم که فرصتی هم میشد که راجع به نقدهایی که به لحاظ اخلاقی به این نگاه میشه وارد کرد توضیح بدم، ولی به همین مقدار اکتفا میکنم.
من خودم میبخشم.
نه در محضر شما که من خیلی جسارت کردم.
اگه بخواید ادامه بدید.
نه من اینجا عرایزم رو ختم میکنم، حالا اگر فرصتی شد عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون از آقای دکتر رحمتی، خیلی با زبان خیلی ساده‌ای شای کردن اون نکاتی که هایدگر در کتاب مطرح کرده و دو مقدمه هم اشاره کرده بودن، مخصوصا تطبیق کار هایدگر با ملا صدرا المشاعر که کربن بهش توجه کرده بود در مسئله وجود. امیدواریم اون رو بیشتر بشه باز کرد که چه اشتراکاتی هایدگر با ملا صدرا در مفهوم وجود دارن. فرصت هست باز از آقای دکتر رحمتی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر عبدالکریمی شما بفرمایید یه مقداری درباره خود کتاب، هم در متن هم اون چند مقاله‌ای که در پیوست هست، و بعدم انشاءالله دوستان، چون واقعا مهمترین تشویق مترجمان یا مؤلفان این است که ما آثارشون رو بخونیم و خوب نکاتی که مطرح شده، زحماتی که کشیدن استفاده ببریم و برای پرسش هایی که داریم ببینیم چه مقداری این پرسش ها در این کتاب ها میتونیم ما پیدا بکنیم. بعد از جلسه انشاءالله دوستان کتاب در فروشگاه بالا هست که تهیه کنم، بیشتر به ویژه اون دو مقاله ای هم که اشاره کردن که واقعا خیلی خوب این کتاب رو باز میکنه استفاده کنن. آقای دکتر عبدالکریم.
خب قبل از هر چیز خدمت دوستان و حضار محترم عرض سلام و عرض ادب دارم. سپاسگزارم که در این نشست نگم فلسفی، ولی خب شبه فلسفی حضور پیدا کردن در این زمانه که فلسفه خیلی غریب. سپاس ویژه خودم رو از آقای دکتر محمد خانی به اصطلاح بیان بکنم که حقیقتا در میان این طوفان و سونامی که همه ما رو در بر گرفته، یک شمع کوچکی رو در این شهر کتابخانه کتاب به اصطلاح زنده نگه داشتن با همین محافل و بسیار متواضعانه آهسته و پیوسته این حرکت رو ادامه میدم، خب حقیقتا جای بسی تقدیر داره. خب قرار راجع به کتاب درآمد به متافیزیک ترجمه آقای رحمتی صحبت بکنیم. من یه مقدار راجع به تجربه خودم در مواجهه با این کتاب بگم. اساسا هیچ چیز نمیتونه جایگزین مواجهه با یک متن اصیل فلسفی باشه، هیچ چیز. یعنی کسانی که مدعی کار فکری هستن، مدعی کار فرهنگی هستن، اگر نتوانن تجربه زیسته از خوانش یک متن اصیل فلسفی رو داشته باشن، به نظر من خیلی چیزا رو از دست دادن. اما مواجهه با یک متن اصیل فلسفی کار ساده‌ای نیست، به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. حقیقتش وقتی من کتاب درآمد بر متافیزیک رو میخوندم، با اینکه بخش وسیعی از عمرم رو مصروف هایدگر کردم، حقیقتا احساس دلهوره عظیمی به من دست میداد، نوعی شکاف، نوعی مقاک. به دو اعتبار شما در خوانش یک متن اصیل فلسفی یک فیلسوف بزرگ دچار دلهوره میشید. یکی این که فلسفه مال ساحت خاصی است، فلسفه متعلق به ساحتی است که شما در واقع از فطرت اول به تعبیر مستدرا عروج میکنید و پا به ساحت فطرت ثانی میگذارید، یا به تعبیر کیرکگوری از زندگی روزمره فاصله میگیرید و به یک ساحت دیگری ورود پیدا میکنید و ما غرق زندگی روزمره هستیم، غرق زندگی روزمره هستیم. و من به عنوان یک انسان، به عنوان یک داساین، به عنوان کسی که به هستی خودم در این جهان میاندیشم، وقتی غرق شدن در روزمرگی رو میبینم و اینکه فلسفه آنچه که تمام زندگیمو گذاشتم بهش برسم و میبینم چقدر از من دور میشه. هر روز من برای رسیدن به فلسفه میجنگم، اما هر روز فلسفه از من دورتر و دورتر میشه. تجربه این شکاف، شکاف بین آنچه که هست و آنچه که باید باشه، شکاف میان آنچه که هستم و آنچه که باید باشم، بسیار تجربه خرد کننده است. یک شکاف دیگر هم شما در مواجهه با آثاری مثل آثار هایدگر و کتاب بزرگی مثل درآمد به متافیزیک رو کاملا حس میکنید، و اون شکاف تاریخی است که میان من به عنوان یک سوبژه ایرانی با تفکر معاصر غربی وجود داره. شکاف بسیار بسیار زیاده، بیشتر از شکاف علمی و تکنولوژیکی است که میان جوامع مثل ما با جوامع پیشرفته غربی وجود داره. شما در حوزه فلسفه هم در واقع این شکاف رو احساس میکنید. در خیلی از بحث ها شما فقط شنونده اید، لام تا کام نمیتونید صحبت کنید. بحث های اتیمولوژیک رو من اصلا نمیتونم اظهار نظر کنم، چون در افق تاریخی من نیست، این قصور من عبدالکریمی نیست، من در یک افق تاریخی هستم، نمیتونم بحث های اتیمولوژیک هایدگر رو در واقع قضاوت بکنم، فقط با یک دهان باز دارم میبینم او من رو به کجا میبره. در خیلی از تحلیل های مفهومی من در واقع مثل کودکی هستم که در دست در واقع اندیشمندان بزرگی هستم و دارم فقط می اندیشم. من مجموع مقالاتی رو قراره تا دو سه هفته دیگه بدم بیرون. تلاش های من در حوزه فلسفه معاصره به پیشنهاد یکی از دانشجویانم که من میخواستم بگم فلسفه معاصر در افق تاریخی ما، به اصطلاح دانشجو من پیشنهاد کرد که بذار به اصطلاح به سوی معاصر بودگی، و من بر اساس پیشنهاد دانشجوی خودم عنوان به اصطلاح مجموع مقالم رو که یک وحدت معنایی داره این مقالات گذاشتم در جستجوی معاصریت. معاصریت چیست؟ در اینجا خیلی تحت تاثیر آگامبن هستم در اون مقاله معاصر چیست در اون کتاب آپاراتوس، که آیا همه ما به یک اندازه معاصریم؟ به هیچ وجه چنین نیست. اینکه همه ما در قرن بیستم هستیم به این معنا نیست که همه ما معاصریم. معاصریت یک امر کرونولوژیکال نیست، یک امر تقویمی نیست. ما معاصر نیستیم، باید بکوشیم تا به معاصریت دست یابیم، و همه ما به یک اندازه معاصر نیستیم. نمیتونیم بگیم بازرگان، نمیدونم جنتی، شریعتی، سروش، نمیدونم فردید، همه اینها معاصرن. میدونید نیچه سال 1900 میمیره و راسل سال 1970 و کارناب در سال 1970، یعنی کارناب و راسل هر دو 70 سال بعد از نیچه بر روی کره زمین زنده بودن. اما به راستی کی معاصر تره، نیچه یا کارناب یا راسل؟ ریچارد تایلر میگه دوران پست مدرن فقط و فقط با اندیشه های نیچه قابل فهمه. نیچه 70 سال زودتر از راسل و کارناب برد، اما بی تردید نیچه معاصر تر از کارناب و راسله. من اینها رو گفتم تا اهمیت تلاش رحمتی رو آشکار بکنم. در واقع چهرهایی مثل رحمتی که بدون هیچ ادعایی به کنج انزوا رفتن و روزی به من آنچنان که خود آقای دکتر رحمتی میگفت که میگفت من حداقل روزی 5 ساعت و تا روزی 8 ساعت بر روی کارام زحمت میکشم، و حقیقتا جهاد عظیمی است، جهاد عظیمی است برای غلبه بر این شکاف، شکاف تاریخی که بین تاریخ من و تاریخ دوره معاصریت وجود داره. شکاف از این جهاد عظیمی است تا ما بتونیم به این معاصریت دست پیدا کنیم. ما برای این معاصریت باید بجنگیم. این معاصریت در اختیار ما نیست. یک نوع تقلا، یک نوع جهاد عظیم وجود داره. همه اینا رو گفتم تا به پاری از انتقادات مقدری که ممکنه به کار رحمتی بشه پیشاپیش جواب داده باشم. اینکه رحمتی آلمانی بلد نیست، چرا از روی آلمانی به اصطلاح ترجمه نکرده؟ رحمتی یونانی بلد نیست، رحمتی لاتین بلد نیست، و بی تردید ترجمه رحمتی مملو از اغلاطی است که میشه روش دست گذاشت و خود من هم میتونم بهش بگم در کجاها احساس میکنم متن سلیس و روان نیست، متن اشتباهات داره. اما اگر بخوایم جدی باشیم و در واقع نقد در این کشور به یک امر سایکولوژیک تبدیل شده و همه نقد میزنن و امروز در کشور من کسی نتونه نقد بزنه کار بزرگی صورت داده، هر کی دهن وا میکنه نقد میزنه. اما این نقدها مال کسیست که خودش اهل کار نیست، این نقدها مال کسیست که خودش اهل تفکر نیست. اما دانش آموخته فلسفه مثل من که خودم هم یک تجربه زبانی داشتم، ترجمه کردم و حقیقتا میفهمم در پشت همین متنی که ممکنه ده ها یا صد ها انتقاد بهش وارد باشه جهاد عظیمی نهفته است. لذا من به این وسیله میخوام از تلاش های سترگ رحمتی در همین جا کاملا سپاسگزاری کنم، بیان که بخوام به عنوان یک دوست نون به دوستم قرض بدم. اصلا چنین نیست، دوستانی که با روحی من آشنا میبینن من حرفی رو که باورمند نباشم بر زبان نخواهم. اینه که قلبا احساس میکنم که رحمتی در واقع به کنج انزوا خزیده، از ژورنالیسم فاصله گرفته، از هیاهو فاصله گرفته و در خلوت خودش با این ترجمه ها با این متون کلنجار رفتن. حرکت میلیمتریه، یعنی چنین نیست که شما دست به قلم بذاری و بتونی کار هایدگر رو در روزی مثلا 10 صفحه 5 صفحه ترجمه کنید. گاهی وقتا ممکنه چندین روز یا حتی هفته ها درگیر یک جمله باشید تا بتونید این جمله رو در واقع به زبان فارسی در بیارید. کتاب دو بخش داره، در واقع متن دستگفتار حاصل هایدگر در نیم سال تابستان 1935 در دانشگاه فرایبورگ. خب خود آقای دکترم رحمتی توضیح دادن که در واقع از روی دو ترجمه ریچارد فورد و گریگوری فرید به اصطلاح این کار رو ترجمه کردن و به حال این کتاب گفته شده که جای اون قسمت زمان و وجود نانوشته است، اما خب شاید یه مقدار مبالغه است چون راجب کانت اند پرابلم اف متافیزیکس هم همین رو میگن در مورد کتاب فینومنولوژی و اینترپریتیشن اف هایدگر، مثلا فینومنولوژی و اینترپریتیشن اف کانت کریتیک اف پیورزن هم همین حرف رو زدن. خب بعد به نظر میاد، ولی به هر حال چه با این روایت موافق باشیم چه موافق نباشیم، و من دیدم بعضی از نقادان به این جمله رحمتی ایراد گرفته بودن که هایدگر همچین ادعایی نداره که این کتاب به هر حال جای بخش نانوشته یک کتاب وجود زمان باشه. به هر حال کتاب مهمی است، یعنی که از آثار مهمترین آثار هایدگر در کتاب وجود زمانه. خب بخش شرحش هم گفتن 7 مقاله از 7 هایدگر شناس، و جالبه که خیلی از اینها در واقع نقاد هایدگر هم هستن. گایگنون، من ریچارد گایگنون رو در دانشگاهی که خوندم، خب من گایگنون رو از سالها پیش میشناختم، کتاب هایدگر اند پرابلم اف نالجش رو سالها پیش خونده بودم و با رویکرد گایگنون آشنایی داشتم. ریچارد پور، گریگوری فرید. نکته جالب اینه که بعضی از این مقالات مال فیلسوفان تحلیلیه. برای مثال دانیل دالسرام که در واقع بحث منطق رو در هایدگر مطرح میکنه و نقد هایدگر رو مورد نقد منطقی قرار میده، یک فیلسوف تحلیلیه. و باز یکی از چیزهای شورانگیز که آدم رو دردمند میکنه و اون فاصله عظیم در واقع تفلسف و فلسفه در غرب رو با خودمون مقایسه میکنیم، نگاه کنید اونجا یک فیلسوف تحلیلی، یک فیلسوف قاره‌ای رو مورد انتقاد قرار میده و چقدر دیالوگ برقرار میکنه. یعنی اول چند قدمی باهاش میره و بعد مقایسه میکنیم با جنگ زرگری فلسفه تحلیلی، نمیدونم فلسفه قاره‌ای، جنگ سروش و داوری، جنگ نمیدونم پوپر و هایدگر، که چقدر مسخره است. و شما در این نوع مقالات که میخونید نگاه میکنید که در واقع باز هم ما دوچار یک نوع تأخر تاریخی هستیم و چطور اونجا دو فیلسوف که نمید آسترام که همشن هایدگر نیست به ایشاج، ولی خب یک استاد برجسته فلسفه وقتی میخواد نقد بزنه یک فیلسوف بزرگ رو با چه احترامی در واقع گام های نخستین رو برمیداره که اول حرف اون رو بفهمه و استلزامات اون اندیشه رو استخراج میکنه، یه جاهای نقد میزنه و خودش دوباره از هایدگر دفاع میکنه که در تفکر هایدگر این امکانات وجود داره که به این نقد جواب بده و شما احساس میکنید خب دارید با یک بحث فلسفی نه با عقده گشایی های سایکولوژیک آنچنان که در کشور رو میبینیم مواجه هستید. من همین پیشنهاد رو داشتم که آقای دکتر رحمتی پیشنهاد کردن. من به همه دوستان پیشنهاد میکنم ابتدا شعرها رو بخونن بعد متن، ابتدا شعرها رو بخونن بعد متن. خب یک نکته ابتدایی من در مورد عنوان مقدمه بگم. من آلمانی بلد نیستم. عنوانش از این فوهرونگ این دی متافیزیک، نمیدونم تلفظم درست یا نه، اما توی انگلیسی ترجمه شده ان اینترودکشن تو متافیزیکس. این ان یعنی یک. یعنی سوالم از آقای دکتر رحمتی اینه، عنوان کتاب درآمد بر متافیزیک یا درآمدی بر متافیزیک؟ اینها خیلی فرق است. وقتی میگه درآمد بر متافیزیک، این سخن به این معناست که به نحو مطلق این کتاب عبارت است از مقدمه بر متافیزیک، در صورتی که مقدمه‌ای که هایدگر میگه، درآمدی که میگه، یک درآمد از میان درآمدهای گوناگون دیگری است. یعنی این امکانات، این امکان در برابر ما هست که به اصطلاح یک درآمد دیگری هم بر متافیزیک داشته باشیم. درآمد هایدگر نمیتواند یگانه درآمد بر متافیزیک باشه. شاید هم این مال زبان آلمانی، من نمیدونم، این دوستان آلمانی میتونن کمک بکنن، و شاید هم مال روحی آلمانیه، چون کانت هم عنوان کتاب اصلیش است The Critic of Pure Reason، نقد عقل محض. ولی کانت نفهمید که این نقد عقل محض صرفا یک نقد از میان نقدهای متکثری است که میتوان از نقد عقل محض داشت. خب ظاهرا بعد از نقادان گفتن که این کتاب بر اساس ترجمه های انگلیسی بوده، که خود این ترجمه مال چاپی بوده که درآمد بر متافیزیک از انتشارات نیمایر صورت گرفته، ظاهرا اخیرا انتشارات کروسمان هم جلد 40 هایدگر رو ترجمه کرده و اضافاتی داره که به اصطلاح در متن آقای دکتر، ترجمه به اصطلاح آقای دکتر رحمتی دیده نمیشه. خب کتاب رو همونجور که توضیح دادن 4 فصل تقسیم شده، یعنی اون بخشی که متن اصلی، بخش نخستش به پرسش بنیادین متافیزیک میپردازه. هایدگر در واقع این پرسش رو در اینجا چنین بیان میکنه: چرا اصلا چیزی هست به جای اینکه هیچ چیز نباشه؟ که آقای دکتر رحمتی ترجمه کردن چرا اصلا چیزی هست به جای عدم، که خواستن به متن وفادار باشن، اما خب یه مقداری جمله سلیس و روان نیستش. این پرسش هایدگر رو در فطرت اول بخواید بفهمید درک نمی کنید، سوال احمقانه است. تنها این پرسش برای کسی اهمیت داره که از سطح زندگی روزمره فاصله گرفته و خودش رو با راز هستی درگیر کرده، یعنی با راز هستی درگیر شده. فصل دوم خب بحث دقیقی در باب گرامر و ریشه شناسی واژه زاینه و رجوع به فرهنگ پیشا سقراطیان. اینجا همون قسمت هاییست که لااقل تو این دوره تاریخی دست ما بسیار کوتاست، یعنی ما فقط میتوانیم شنونده باشیم، نمیتونیم وارد دیالوگ بشیم، نمیتونیم وارد قضاوت شیم. بخش سوم هم که پرسش از ذات وجوده و بخش چهارم که مفصل‌ترین ممکن فصل کتابه، خود اون در 4 قسمت تدوین شده که به مفاهیمی پردازه که در طی تاریخ فلسفه در مقابل وجود قرار گرفته و به ظاهر اونها رو نوعی محدود کرده. یعنی در تفکر غربی نوعی تقابل میان وجود و شدن، وجود و نمود، وجود و اندیشیدن، وجود و بایستن در واقع مطرح شده و هایدگر در واقع این همانی اینها رو میخواد نشون بده با رجوع به فرهنگ دوره پیشا سقراطی. خب من تو این قسمت بعد از این مقدمه نسبتا طولانی میخوام اهداف هایدگر رو در کتاب درآمدی به متافیزیک مطابق آنچه که من خودم میفهمم بیان بکنم. خب هایدگر مجموع درس گفتارهای خودش رو که درآمدی به متافیزیک نامیده با این پرسش بنیادین و اصلی متافیزیک آغاز میکنه. این پرسش پرسش لایبنیتزی است دیگه، اولین بار لایبنیتز صورت بندی کرد. چرا چیزی وجود داره به جای اینکه نباشه، یا به تعبیر رحمتی چرا چیزی وجود داره به جای ناتینگ، به جای عدم؟ ظاهرا قرار این پرسش مخاطبان رو یا دانشجویان رو با مسئله وجود به ماهو وجود مواجه کنه. توجه بشه باشید دوستان، آنچنان که یاسپرس میگه، این اولین بار با هایدگره که فلسفه موضوع خودش رو پیدا میکنه. در واقع همیشه فلسفه توش طبیعت بوده، الهیات بوده، علم النفس بوده، کاسمولوژی بوده، اپیستمولوژی بوده، اما به گفته یاسپرس این اولین باره که با هایدگره که فلسفه موضوع خاص خودش پیدا میکنه. برای هایدگر فلسفه یعنی اونتولوژی. این جمله مشهور هایدگر در کتاب کانت اند پرابلم متافیزیکس، فلسفه از اسنشیالی اونتولوژی، فلسفه بذات اونتولوژی. بقیه بحثا وراجیه، بقیه بحثا شبه فلسفه است، فلسفه نیست. فلسفه آنجایی که بحث اونتولوژیکه، و البته ما حوصله اونتولوژی رو نداریم. به این دلیل که با فلسفه غریبیم، با فلسفه غریبیم. پس چرا فلسفه به ذات اونتولوژیه؟ شما هر بحث دیگری بکنید امکان نداره به مسئله وجود رجوع پیدا نکنه. بگید اپیستمولوژی، حقیقت چیست؟ آیا من میتوانم جهان رو بشناسم؟ برای اینکه به سوال جواب بدید، وجود چگونه چیزیست که آیا خودشو بر من آشکار میکنه یا نمیکنه؟ بگید آنتروپولوژی، انسان شناسی، انسان چیست یا کیست؟ این انسان جزئی از کل، این کل رو باید مورد تأمل قرار بدید. بگید فلسفه اخلاق، بگید فلسفه سیاست، جامعه خوب، جامعه بد. برای اینکه سیاست، فلسفه سیاست بپردازیم، باید انسان رو بشناسیم. برای اینکه انسان رو بشناسیم، باید جهان رو بشناسیم، وجود رو بشناسیم. به این اعتبار در واقع فلسفه به ذات اونتولوژی. با اینکه هایدگر در این کتاب میگه که پرسش اصلی اینه که چرا موجودات هستن به جای اینکه نباشن، به سرعت هایدگر سوالش رو تغییر میده و یک سوال مقدمتر رو مطرح میکنه. یعنی میگه قبل از اینکه ما به این سوال بپردازیم که در واقع چرا موجود هستن به جای اینکه نباشن، یک پرسش مقدماتی رو باید مطرح کنیم. سوال اینه، تقرر وجود چگونه ممکن است؟ به تعبیر دیگه سوال اینه، معنای وجود چگونه در ذهن ما شکل میگیره؟ خب این همون پروژه هایدگر در وجود زمانه، این همون وجود پروژه هایدگر در واقع وجود زمانه. این پروژه چیه؟ در واقع دوستان، هایدگر نه در کتاب وجود و زمان و نه در کتاب درآمدی بر ماهو طبیعه به اونتولوژی نمیپردازه، به وجود شناسی نمیپردازه. کاری که هایدگر میکنه اونتولوژیه، وجود شناسیه، همون چیزی که خودش اسمش شده اونتولوژی بنیادی. این در واقع بعد از کانت، این تبع کانت که، یعنی بعد از کانت فلسفه نمیتونه استعلایی نباشه. میدونید که کانت متفکر بزرگ تاریخ غرب، و با کانت در واقع تاریخ فلسفه به دو دوره، پیر کانتیان و پست کانتیان تبدیل میشه. کانت محوره. چرا کانت محوره؟ کانت اون چیزی که خیلی ها نفهمیدن و فکر میکنن کانت ضد اونتولوژیه، و کانت اومده مبانی اونتولوژی رو بزنه تا به تثبیت علوم جدید بپردازه و مطابق تفسیر هایدگر که من هم میپذیرم این به دلیل بدفهمیه کانت، کانت در واقع به اونتولوژی نپرداخت، کانت به اونتولوژی پرداخت. اسم این رو کانت صراحتا میگه دیگه، میگه ترانسندنتال فلسفی، فلسفه استعلایی عبارت از متافیزیکس اف متافیزیکس، یعنی تأمل فلسفی بر خود فلسفه، نه اینکه تأمل فلسفی بر جهان، معاد، انسان، نفس، نه، تأمل فلسفی بر امکان خود فلسفه. این فلسفه استعلایی است، و به این اعتبار فقط به این اعتبار در واقع هایدگر کانتیست، چون از اونتولوژی. به همین دلیل میگه قبل از اینکه به پرسش از وجود بپردازیم یک پرسش مقدماتی داریم، اساسا فهم وجود در ما چگونه به اصطلاح تقرر پیدا میکنه. هایدگر یواش یواش در واقع این پرسش از تقرر وجود رو، که چگونه معنای وجود در ذهن ما مینشینه، رو به این پرسش تبدیل میکنه که معنای وجود چیه. معنای وجود چیه. و از اونجا که معنا چیزیست که خودش رو در فهم بر ما آشکار میکنه، پرسیدن درباره معنای وجود همونا پرسیدن درباره اینه که ما وجود رو چگونه میفهمیم. پس ادعای هایدگر اینه که پیش از اون که بتوانیم بنیاد متافیزیک به بنیاد متافیزیک بپردازیم، ابتدا باید فهم خودمون رو از وجود روشن بکنیم. خب یکی دیگه از به اصطلاح نکات دیگر اینه که در کتاب درآمد میبینیم، این که بحث وجود در هایدگر بسیار بسیار اهمیت داره. بحث وجود برای هایدگر بسیار اهمیت داره. این اهمیت چیه؟ هایدگر میخواد به ما میخواد نشون بده که ما نیاز به روشن ساختن فهم خودمون از وجود داریم. مطابق عبارت خود هایدگر میگه امروزه، یعنی در روزگار ما، در عصری که ما زندگی میکنیم، امروزه مخصوصا نیاز مبرم هست. چرا نیاز مبرمه که ما به طرح مسئله وجود بپردازیم؟ یک بحث لاکشریه، یک به اصطلاح فضل فروشی فیلسوفانه است. نه، طرح مسئله وجود از ضروری ترین و مبرم ترین مسائلی است که امروز ما باش مواجه هستیم. چرا؟ چون جهان مدرن ما مایله که مفروض بگیره که وجود موجودات چنان بدیهی و روشنه که نیازی به اندیشیدن درباره وجود نداریم. در روزگار ما مفهوم وجود آنچنان بدیهی فرض میشه که به منزله یک، در واقع میدونه که وجود کلی ترین مفهومی است که در زبان و اندیشه بشری وجود داره. هیچ مفهومی کلی تر از وجود نیست. مثلا میگن چون کلیه توهیه، بی‌معناست. به همین دلیل نیچه که در واقع در مقابل متافیزیک و میسر میخواد نقد رادیکال متافیزیک رو بکنه، این جمله رو از زبان آقای دکتر محمد خانی هم شنیدیم که وجود یکی از کلی ترین و توهی ترین مفاهیم و آخرین در واقع باریکه واقعیت در حال تبدیله. خب همه ما میاندیشیم و نه فقط میاندیشیم، بلکه یک لحظه نمیتوانیم نیاندیشیم. اگه تونستید یه لحظه جلوی تفکرتون رو بگیرید، هیچ کس نمیتونه. ما دائما در حال تفکریم. اما آیا همه ما متفکریم؟ نه. به زبان هایدگر همه ما میاندیشیم. به جور مقولاتی مثل خانواده، اقتصاد، سیاست، پول، آلودگی هوا، ترافیک. اما یک چیز در زندگی ما و در اندیشه ما خالیه و اون اندیشیدن به وجوده. اندیشیدن به وجود. البته گاهی لحظاتی پیش میاد که با مسئله وجود مواجه میشیم. مثلا در هنگام مرگ مواجه با یک مرگ عزیز، وقتی پدری مادری فرزندش رو در دست میده، شکست، اونها زیر پامون خالی میشه، با مسئله وجود مواجه میشیم. غفلت از وجود تعبیر دیگش نیهیلیسمه. غفلت از وجود تعبیر دیگش نیهیلیسمه. لذا نگیم بحثای هایدگر سخته. به نظر من بحثای هایدگر به هیچ وجه سخت نیست. نگیم خیلی انتزاییه. به نظر من بحثای هایدگر، فلسفه هایدگر، یکی از انضمامی ترین فلسفه هایی است که در طول تاریخ بشر وجود داشته. غفلت از وجود تعبیر دیگش نیهیلیسم و بی‌معنایی است. همون بی‌معنایی که همه ما در زندگیمون داریم حس میکنیم. طرح پرسش از وجود در واقع پاسخگویی به بحران نیهیلیسمه. کسی که مسئله وجود، کسی که مسئله وجود براش مطرح نیست، نمیتواند با معنای جهان مواجهه داشته باشه. و این عبارات رو از من داشته باشید، این عبارات رو از من داشته باشید، معنای جهان موجودی از خود جهان نیست. نمیتونه یکی از موجودات جهان بگید معنای جهانه. معنای جهان موجودی از جهان نیست. معنای زندگی رویدادی از خود زندگی نیست. نمیتونه بگید حمله مثلا اسکندر به ایران معنای تاریخ است، رسیدن به آزادی معنای تاریخ است. تو سوال این که خود آزادی برای چی؟ و معنای تاریخ حادثه ای از حوادث تاریخی نیست. یعنی تا زمانی که تفکر انتیکه، یعنی معطوف به موجودات، نمیتواند با مسئله معنا و بحران معنا مواجهی داشته باشه. طرح مسئله وجود رو و ضرورتش رو احساس بکنید. برای اکثر ما همچون نیچه فقط چیزهای متعارف رو که پیش دورور خودمون درک میکنیم موجوده. لذا برای ما که ذهنمون درگیر مسائله، یعنی تفکر انتیک موجود اندیشه، در واقع طرح مسئله وجود برای اکثر غریب اتفاق افراد روزگار ما بی‌معناست. لذا هایدگر میخواد به انکار نیچه، هایدگر به اعتبارهای گوناگون تحت تاثیر نیچه است، غفلت از وجود هایدگر چیزی جز پژواک مرگ خدا و نیهیلیسم که نیچه روش دست میگذاره نیست. اما در این منظر که نیچه میگه مسئله به اصطلاح معنای وجود در واقع داره تبخیر میشه به دیگه آخرین مقولات متافیزیکی است، خب هایدگر کاملا در برابر نیچه قرار میگیره. هایدگر وقتی از معنای وجود بحث میکنه، این پرسش رو به صورت عبارات دو وجهی یا این یا آن بیان میکنه. سوال هایدگر از مخاطبش اینه، دقت بکنید، آیا وجود صرف یک واژه است و معناش چیزی شبیه بخاره یا نه؟ آنچه مسمای واژه وجود است، دقت کنید، میگه آیا وجود صرف یک واژه است و معنایش بخار است، یعنی هیچ، یا نه آنچه مسمای واژه وجود است تقدیر معنوی مغرب زمین را در درون خیش دارد. با این عبارات، با این بینش، اتفاق بزرگی با هایدگر روی میده. هایدگر فرهنگ شناسی رو دگرگون میکنه، فهم تاریخ رو دگرگون میکنه. چرا؟ برای هایدگر تاریخ اونتولوژی هاست، تاریخ ظهور، رشد، بحث یافتن و نهایت تضعیف اونتولوژی هاست. وقتی ما میگیم دوران قرون وسطا به پایان رسید و دوره جدید آغاز شد، چه اتفاقی افتاده؟ نه اینکه پاره مفاهیم دگرگون شده، نه اینکه پاره از ابزارها دگرگون شده، نوعی وجودشناسی از میان ما رخت بربسته و نوع دیگری از وجودشناسی ظهور پیدا کرده. غرب چیه؟ غرب یک امر سیاسی نیست، غرب یک امر اقتصادی نیست، غرب حتی یک مقوله فرهنگی نیست، غرب یعنی نوعی اونتولوژی. پس وقتی میگیم غرب زدگی جهانی، وقتی میگیم غرب تمام جهان رو گرفته، منظورمون نیست که نیروهای نظامی غرب همه جا رو گرفته و بگن آقا نه، هنوز نیروهایی هست که داره مقاومت میکنه. منظورمون نیست که سرمایه‌داری همه جا رو گرفته بعد بگیم نه، یه جایی سرمایه‌داری نیست. منظورمون نیست که دموکراسی یا لیبرالیسم همه جا رو گرفته، اصلا این حرف نیست. غرب نوعی اونتولوژی است و امروز بشر با اونتولوژی دیگری آشنا نیست، حتی اونی که نماز میخونه، حتی اونی که به کنیسه میره. اونتولوژیش همون اونتولوژی است که تحت تاثیر اونتولوژی دوران مدرنه و این اونتولوژی مدرن در استمرار اونتولوژی متافیزیک غربی است. در مقابل شرق چیه؟ شرق نوع اونتولوژی، شرق نوع اونتولوژیه. به همین دلیل هایدگر در واقع نگاهی به ما میبخشه که خودمون رو جور دیگری بفهمیم. ما ایرانی ها فرضاً یه گروه سیاسی نیستیم، ما یه مفهوم تئولوژیک مثل شیعه نیستیم، ما یه نمیدونم یک انقلاب نیستیم. ما در حقیقت اگر ایرانیتی وجود داشته باشه که امروز بسیار تضعیف شده، نوعی اونتولوژی است. پس هایدگر در واقع داره جدیترین مسائل جهان معاصر رو مورد تحلیل قرار میده. مهمترین مسئله متافیزیکی روزگار ما چیه؟ بیرو درواسی. میخواید ناراحت بشید، میخواید ناراحت نشید، کسی که در روزگار ما به مسئله نیهیلیسم نمیاندیشه، به هیچ وجه فهمی از فلسفه نداره. و در میان روشنفکرانمون پرن که بحث از دموکراسی، لیبرالیسم، آزادی، استبداد آخوند، همه اینا هست، درکی از نیهیلیسم ندارن. به این معنا که اهل فلسفه نیستن، ادای فلسفه رو در میارن، وراجی فلسفه میکنن، وراجی فلسفه میکنن و به نام فلسفه دارن میخورده جامعه میدن. هایدگر با طرح مسئله وجود داره مبرمترین مسائل روزگار ما رو طرح میکنه و معتقده که این نیهیلیسم حاصل نوعی اونتولوژی است که در تاریخ متافیزیک غربی شکل گرفته و امروز اعمال و اندیشه های ما در واقع این اونتولوژی سیطره داره و هدایت کننده اندیشه و اعمال ماست. در روزگار جدید ما تمایل داریم که جهان رو به مثابه مجموعی از اشیای دم دستی برای شناخت و برای تصرف بفهمیم و حتی خودمون رو به منزله شی میفهمیم. تو ادارات ما داریم جایی به نام منابع انسانی اداره منابع انسانی، یعنی انسان یک منبع است، یعنی انسان یک شی مثل شیای دیگه. در واقع امروز در میان انسان کره زمین در دوران معاصر یک موضع تقلیل یافته و نسنجیده در قبال چیزها وجود داره و این موضع نسنجیده یعنی مبتنی بر غفلت از وجود در واقع تمام روابط ما رو بر روی کره زمین حاکمه و وجود از میان ما غافله. هایگر میخواد بگه وجود در میان ما تاریکه، مشتبه است، پوشیده و مکتومه. وجود امروز برای ما صرفا یک واژه تهی با معنایی در واقع نامقرر و فراره. در واقع غفلت از وجود به معنای سقوط معنوی است که کره زمین رو در بر گرفته و این سقوط معنوی رو ما در تمام رفتارهامون میبینیم، در جنایات، در جنگ ها، در اینکه هر روز رادیو رو باز میکنید، تلویزیون رو وا میکنید، انگار فقط به صرف اعدادی، امروز 70 نفر اینجا کشته شدن، 80 نفر اونجا کشته شدن. بحث غفلت از وجود به معنای اندیشیدن به غفلت از وجود به معنای اندیشیدن به تاریک شدن جهان انسانه و در یک چنین جهان تاریکی زندگی، اندیشه، ذهن و روح انسان روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. خب این نیهیلیسم حاصل چیه؟ این نیهیلیسم حاصل چیه؟ حاصل متافیزیک غربی. هایدگر میان نیهیلیسم و اونتولوژی که در متافیزیک غربی، مرادم از متافیزیک غربی سنتی است که با سقراط، افلاطون و ارسطو آغاز شد، در قرون وسطا با مسیحیت پیوند خورد، فلسفه اسکولاستیک رو شکل داد و در دوران جدید با دکارت و کانت، هگل تا دوره جدید در واقع در اندیشه‌های پسامدرن این سنت بست تاریخی پیدا کرده. خب هایدگر درباره نیهیلیسم یا به تعبیر دیگه غفلت از وجود در واقع یک پیش زمینه‌های ذهنی داره، یعنی یک فهمی داره. هایدگر اندیشش مبتنی بر یک فهمی از تاریخ غرب. بر طبق اندیشه هایدگر، توجه دارن دوستان، ما وقتی یونان صحبت میکنیم دو تا یونان داریم، این دو تا نباید یکی بشه، یونان متقدم و یونان متأخر. یونان پیشا سقراطیان که در اونجا تراژدی حاکمه، تفکر شهودی حاکمه، قوه خیال ارج و قرب داره و هنوز تفکر به لوجیسیسیس و متافیزیکی نیفتاده. اون دنیا دنیای دیگریست و دنیای متافیزیک، دنیایی که با سقراط و افلاطون بذرش پاشیده شد، با ارسطو جوانه زد و این سوبژکتیویسم با دکارت و کانت به اوج خودش رسید و در واقع در دوران پست مدرن همه جهان رو در بر گرفت. هایدگر میخواد ما رو دعوت به تأمل درباره اونتولوژی که در میان پیشا سقراطیان و تراژدی پردازان در تلیه تاریخ غرب وجود داره در واقع بازگردونه. هایدگر میخواد بگه در واقع یونانیان اولیه فهمی از وجود داشتن و این آغاز تاریخ غرب بود، اما با ظهور متافیزیک برخلاف راسل که میگفت ظهور فلسفه یک معجزه بود و برخلاف آگوست کونت که معتقد بود با ظهور فلسفه تفکر از دوران کودکی خارج شد و به اوج و تکامل رسید، هایدگر میخواد بگه با ظهور فلسفه تفکر به انحطاط افتاد. نوعی اونتولوژی منحط، این منحط رو در معنای روزمره نفهمیم، در قیاس با فهمی که great thinkers هایدگر از پارمنیدس، هراکلیتوس، در واقع آریستوفانس از اینها به فیلسوف تعبیر نمی کنه. نه به این معنی که اونها فیلسوف نبودن، در جایگاه پایین تری هستن، اونها رو میگه great thinkers، متفکران بزرگ، متفکران بزرگ. او هایدگر داره دعوت میکنه که ما بیاندیشیم در مورد فهمی که در میان پیشا سقراطیان وجود داره. در یک بیان بسیار بسیار ساده، در یک بیان بسیار بسیار ساده، در دوران یونانیان متقدم، یونانیان اولیه، وجود حضور داشت و هنوز تفکر اصیل سوبژکتیویست نشده بود که این سوبژکتیویتی، این سوبژکتیویته در واقع مانع بزرگی باشه، همون دیواری که کانت بیان میکنه بین نومن و فرنفه. من دستم به وجود نمیرسه و با ظهور فلسفه هر روز وجودی که من درش غرقم در واقع از من دورتر و دورتر میشه، تا امروز که وجود برای من یک مفهوم تیر و تاری داره. هایدگر معتقد در میان یونانیان اولیه یک جهتگیری بنیادی نسبت به وجود وجود داشت و این جهتگیری بنیادین در دوران پسا متافیزیکی در واقع از میان ما رخت بربسته. هایدگر میخواد بگه یونانی ها در واقع وجود رو به منزله در واقع موجودات چون یک کل یا به منزله فوسیس میفهمیدن. خب از نظر هایدگر فهم یونانیان اولی از وجود فهمی تمام عیار و پربار بود، فهمی سرشار بود. جهان به منزله یک امر سرشار از کشاکشا وجود داشت و یونانی ها یک بصیرت های خلاقی نسبت به پیوندهای بنیادینی که بین تجربه انسان یونانی با جهان و در واقع فوسیس وجود داشت در اون دوره وجود داشت، اما در دوران متافیزیک همه این پیوندها در واقع رخت در می‌بنده و یک جهان انتزاعی، جهانی که توسط مفاهیم ساخته شده، جانشین فوسیس میشن، جانشین حضور وجود میشن. مطابق تلقی هایدگر اون فوران آغازین وجود، اون فوران آغازین روشنگری که در میان یونانیان اولیه وجود داشت در اندیشه‌های افلاطون ارسطو به یک فهم کاملا بسته از وجود تبدیل میشه. یعنی فوسیس رخت برمی‌بنده و مفهوم اوسیا یا مفهوم جوهر در واقع جانشون میشه، نوعی تحریف در وجود شناسی یونانیان. 4-5 دقیقه زیاد نیست؟ خب هر موقع بگید من خب بقیه بحثای هایدگر دیگه بحثای اتیمولوژیک، بحثای فیلولوژیک، سعی میکنه این تطور رو در زبان یونانی و در زبان رومی در واقع نشون بده نوعی انتولوژی در فلسفه حاکم میشه که آقای دکتر در واقع آقای دکتر رحمتی سابستنس انتولوژی رو یادم رفت چی ترجمه کردید؟ وجود شناسی جوهر محور. آره، من توی اون کتاب هایدگر و اصطلاح وجود شناسی مبتنی بر مفهوم جوهر ترجمه کرده بودم و همونجور که ریچارد گایگنون میگه، این تعبیر گایگنونه که میگه به اصطلاح هایدگر میکوشه به اصطلاح یک نوع انتولوژی ایونت، به اصطلاح انتولوژی یک نوع در واقع وجود شناسی مبتنی بر مفهوم ایونت، رویداد یا مفهوم شوند، شاید حالا به ذهن شما نزدیک بشه، اینکه وجود رو ما در سیرورتش بفهمیم. اما در متافیزیک وجود تقلیل پیدا میکنه سابستنس و سابستنس یعنی اون چیزی که ثابته. خب هایدگر میکوشه، عظمت هایدگر اینه، اون چیزی که فقط و فقط در هایدگر وجود داره، البته با نیچه، با عذر بخوام هگل، ولی خب در هایدگر رادیکال. هایدگر در کتاب در متافیزیک میکوشه نحوه ظهور متافیزیک، مراحل گوناگونش و مرتبه که در واقع داره تنزل پیدا میکنه و به پایان میرسه، آنچنان که در کتاب پایان فلسفه عنوانش خودش رو نشون میده، در واقع این رو بیان بکنه. رسالت یه هایدگر در کتاب درآمد بر متافیزیک بر عهده گرفته همون رسالت کلی است که هایدگر در دیگر آثارش هم بر عهده گرفته. او میخواد بگه جهان یونانی، در واقع جهان یونانی اوصاف مبنایی رو که هنوز مایه بقای جهان ماست رو، هرچند به صورت تحریف شده و سرکوب شده و دگرگون شده و مکتوم و پوشیده در خودش داره. امروز تلاش که هایدگر میخواد میکنه، میخواد ما رو بازگردونه به تصور یونانیان از وجود، یونان اولیه، دوران پیش از سقراط. خب قاعدتا فهم هایدگر مبتنی بر یک درک تاریخیه، مبتنی بر یک تاریخ تاریخیه. طرح هایدگر مستلزم اینه که جهانی رو که کهنه شده ویران کنیم و اون رو حقیقتا از نو، یعنی جهانی که به لحاظ تاریخی تازه است، بسازیم. به همین دلیل تاریخ هایدگر سعی میکنه که تاریخ غرب رو به موازات تاریخ وجود، یعنی تاریخ انتولوژی، تاریخ درک وجود در سنت متافیزیک غربی از پیشا سقراطیان در روزگار ما بیان بکنه. بس هدف اصلی کتاب در آمدی به متافیزیک اینه که به یک نوع بازیابی دست بزنه. این بازیابی یعنی اینکه شیوای فهم وجود در گذشته چگونه بود و هایدگر میکوشه این رو در دوران ما احیا بکنه. چرا؟ تا بتونه به بحران نیهیلیسم جواب بده. در واقع چیزی که هایدگر بر عهده گرفته اینه که میخواد به احیاء تلقی بپردازه که این احیاء راهی باشه برای فهم بدیلی از وجود که جایگزین در واقع وجودشناسی سابستنس انتولوژی، وجودشناسی جوهر مدار حاکم بر تفکر غربی بشه. وقتی میگیم تفکر غربی توجه رو شوشید، یعنی تفکر سیاره‌ای. تفکر غربی دیگه غربی نیست، یعنی به واسطه مدرنیته جهانی شده. به این اعتبار بحث‌های هایدگر فقط مال اونجا نیست، مال ما هم هست. هایدگر در واقع در این فهم بدیل تأکید میکنه که موجودات رو دیگه به منظر جوهر نفهمیم، بلکه موجودات رو به عنوان یک رخداد، یک واقعه منکشف شونده گشوده در واقع درک بکنیم. خب راه هایدگر، روش هایدگر در این روش چیه؟ هایدگر میکوشه بر مبنای این فهم حوزه های مختلف موجودات رو بر حسب فهمی که از خانش های خیش در خصوص برخی از مفاهیم یونانی داشته بازخوانی کنه. هایدگر چگونه میخواد دعوت بکنه که به بصیرت یونانیان اول برگردیم؟ با تحلیل اتیمولوژیک و فیلولوژیک مفاهیمی مثل فوسیس که در واقع ترجمه های مختلفی میتونیم ازش بکنیم، منتها در دوران به ذکر یونانی فوسیس به در واقع به نیچر تبدیل شد و در واقع از معنای اصلیش دور شد. با تحلیل مفاهیم مثل پولموس، ستیزه، نزا، این که در واقع هراکلیتوس میگفت که نزا پدر این جنگ است، این جنگ هم جنگ بشر با بشر نیست، در واقع نزایی است که در دل حقیقت وجود داره، نزا بین ظهور و خفا به تعبیری. با مفهوم لوگوس، لگین، مفاهیم دیگری است که هایدگر بازخوانی میکنه. خب یک پرسش انتقادی از هایدگر هست. ریچارد گایگنون این پرسش رو مطرح میکنه. ببینید فهم هایدگر تاریخی است، یعنی معتقد تلقی ما از وجود در دورانهای مختلف تغییر پیدا کرده. گایگنون از هایدگر میپرسه چرا به چه دلیل با چه معیاری ما باید بپذیریم که فهم یونانیان اولیه از یونانیان متأخر صحیح‌تره، اصیل‌تره، حقیقی‌تره. گایگنون معتقده که در واقع هایدگر هیچ پاسخی به این پرسش نداده. و معتقده اگر هایدگر بگه فهم یونانیان اولیه از دیگر فهم‌ها اصیل‌تر، راسخ‌تر و حقیقی‌تره، این در واقع با تفکر تاریخی هایدگر سازگار نیست. اما من میخوام وارد دیالوگ گایگنون بشم و هایدگر، من میخوام از هایدگر دفاع بکنم. به نظر من هایدگر با طرح و تفسیر تفکر پیشا سقراطیان چند تا هدف رو به نفع توامان دنبال میکنه. هایدگر میکوشه امکان دیگری غیر از سنت متافیزیک غربی رو در برابر ما قرار بده، یعنی میکوشه به خواننده نشون بده که فهم حاکم بر ذهن بشر در روزگار کنونی یگان فهم از هستی نیست و امکانات دیگری در برابر ما وجود داره. یکی از این امکانات در واقع امکانی است که در سنت ما قبل متافیزیک یونان اولیه وجود داره. و همینجا اشاره بکنم در سنت تفکر شرقی هم نوعی اونتولوژی وجود داره که با اونتولوژی متافیزیک غربی متفاوته و تمام تلاش هایی که میکوشن سنت نظری شرقی، ما شرقی ها رو با زبان متافیزیکی به اصطلاح برگردونن و بر اساس معیارهای متافیزیک غربی در موردش به اصطلاح قضاوت بکنن، کاملا اسیر یورپ سنتریک هستن، کاملا اسیر منطق اورینتالیست هستن به ادبی زبان در واقع ادوارد سعیدی. خب این چه باعث چه اتفاقی میفته؟ همین که شما بفهمید امکانات دیگری هست، جزمیت، بسته بودن، خودخواهی و غروری که امروز در میان ما وجود داره، فکر می‌کنیم جهان رو کاملا می‌شناسیم، با این اونتولوژی در واقع کاملا متزلزل میشه. و نکته دیگر این که در واقع هایدگر داره در واقع به نیهیلیسم جواب میده و در واقع هایدگر نمیخواد بگه پیشا سقراطیان به نفع مطلق صحیح‌تر از این بر فهمیدن، چون هر دو رو بخش از تاریخ وجود می‌بینه، هر دو رو بخشی از تاریخ وجود می‌بینه.
یک پرسش دیگری رو هم گاگنون مطرح میکنه که آیا ما میتونیم بگیم وجود شناسی پیشا سقراطیان به نحو مطلق صحیحه یا نه؟ و در واقع هایدگر این دفاع خودش، هایدگر دفاع خودش از تفکر پیشا سقراطی رو بر چه مبنای استوار کرده؟ من تلقیم اینه که پرسش گاگنون مبتنی بر یک نوع مبناگرویه، یعنی فاندشنالیزمه، و این فاندشنالیزم مبتنی بر یک نوع در واقع تفکر دکارتیسم، متماتیکالیسم. شما در ریاضیات که دنبال اکسیوم میگردید، و حالا ریچارد گاگنون از هایدگر میپرسه که این دفاع رو بر چه مبنایی قرار داری، در صورتی که تمام حرف هایدگر اینه که مبنایی وجود نداره، و به جای مبناگروی مفهوم در واقع پرتاب شدگی، مفهوم رویدادگی رو جواب میده، قرار میده. ما افتاده در این جهان هستیم، ما افتاده در این تاریخ هستیم، و ما با این امکانات ما نمیتوانیم امکاناتی که حاصل حوالات تاریخی است روی یک مبنا استوار کنیم. من فکر میکنم که همینجا بحثمو خاتمه بدم، بیش از این خستتون نکنم. سپاسگزارم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر عبدالکریمی. آقای دکتر رحمتی هم چند تا نکته کوتاه اشاره خواهند کرد و بعد اگر دوستان پرسشی دارن در خدمتشون هست.
خب من تشکر میکنم از آقای دکتر عبدالکریمی، همه گفتنی ها رو گفتن، چیزی دیگه نموند آقای دکتر من عرض کنم. فقط یکی دو نکته رو متذکر بشم. آقای دکتر فرمودن که چرا درآمد به متافیزیک. ببینید، اولا مترجمان انگلیسی جالبه که هر دوشون عنوان رو ترجمه نکردن ان اینتروداکشن تو متافیزیک، یعنی حرف تعریف نداره، اینتروداکشن تو متافیزیکه، و این به خاطر توضیحیه که خود هایدگر در ضمن کتاب میده که درآمد دقیقاً به معنی درآمدن به متافیزیک هست، راهبری به متافیزیک، نه مقدمه بر متافیزیک. نمیخواد متافیزیک رو به خواننده معرفی کنه که دانش متافیزیک چیه، گویی که میخواد به خواننده کمک کنه که وارد متافیزیک بشه. متافیزیک به معنی دقیق کلمه. منتها متافیزیک رو من اینجوری میفهمم که ما یک متافیزیک ترانسندنت داریم و یک متافیزیک ایمانند. متافیزیک ترانسندنت یعنی معمولا وقتی که متافیزیک صحبت میشه، گویی که اون چیزی که ورای فیزیک هست چیزهایی هستن بیرون از طبیعت. اما خب یه متافیزیک ایمانند داریم، حلولی داریم که اصلا ورای فیزیکا تو خود طبیعت هستن. مثلا وقتی که فیلسوفان ارسطویی میگن که جسم مرکب از ماده و صورته، و هم اون ماده و هم اون صورت هر دو متافیزیکن، فیزیکی نیستن. به این معنا در واقع گویی که بله، هایدگر با متافیزیک حلو به اصطلاح متعالی یا ترانسندنت کار نداره، ولی در پس همین فیزیک میخواد متافیزیکش رو نشون بده که خود وجود عین اون متافیزیک هست دیگه. یعنی شما متافیزیکی تر از خود وجود در همین موجودات که هست چیزی ندارید. به همین طرف جالبه که وجودی که هایدگر راجع به صحبت میکنه و دنبالش میگرده، تو آسمانها به دنبالش نمیگرده، توی همین موجوداتی که در عالم هست دنبالش میگرده. و جالبه که وجودهاش هم اون وجودهایی که ما میگیم وجود مثلا عینی و ذهنی یا حقیقی یا اعتباری نیست، گویی همون چیزهایی رو که ما میگیم که اونا رو وجود اعتباری میدونیم، اونها رو هم هایدگر وجود میدونه و به دنبال اونا میگرده. و یکی از مشکلاتی که من در ترجمه عبارت هایدگر داشتم اینه که بین هست و است، یعنی اون چیزی که ما در فلسفه بهش میگیم وجود مستقل و وجود ربطی، هم فرقی نمیده. چون ما وقتی که میگیم وجود، منظورمون از وجود وجود مستقل هستها هست، است رابطه بین موضوع محموله، ولی هایدگر اون اصل رو هم یعنی همون اون وجود رابطی هم براش وجوده و به دنبال اون میگه. و همین جالبه که مثلا در اونجا، حالا من نمیدونم، بعضی هم خیلی نسنجیده یه متنی رو مثلا ایراد میگه، یعنی از من ایراد میگه آقا چرا شما میگید مثلا زمین است؟ خب هایدگر اونجا نمیگه که there is the earth، میگه، حالا ترجمه انگلیسی میگه the earth is، و حالا شما میمونید که این ایزی که میگه به معنی اینکه زمین وجود داره نیست. خب اون که راحت میگفت که there is the earth، یعنی در واقع حتی این تمایز است و هست رو هایدگر برجسته نمیکنه. در ترجمه شما اگه دیده باشه خیلی جاها من مثلا است مینویسم، واقعا مونده بودم دوباره اونجا هستم به دنبالش میارم، چون وجود براش اتفاقا همین وجود دم دستی ما هستش، همین مثلا راجب میز و صندلی و نمیدونم ساختمان و حتی میگه مثلا مذاکره‌ای که صدر اعظم میکنه. یکی از جاهایی که جالبه که یعنی از دلایلی که هایدگر رو فاشیست میدونن، بعضی عبارات در همین کتاب هستش که مثلا میگه که حالا فوهرر پیشوا مثلا مذاکره‌ای در دفتر پیشوا هستش، این تعبیری خلاصه اونجا اصل به کار میبره و این رو هم مصداقی از وجود میدونه. به هر حال متافیزیک که میگه به این معناست و هدفش هم راهبری به این متافیزیک هست، یعنی درآمدن به این متافیزیک. من یه نکته دیگه فقط عرض بکنم، آقای دکتر فرمودن این پرسش گینیون یا گیگنون که به اصطلاح از ما اختلاف داریم تو تلفظ، ولی آقای دکتر من چک کردم گینیون صحیحه، آره، نه گایگنون شما نه گیگنون من، یعنی اون
چیه؟ من از اساتیدم تو دانشگاه هند گایگنون شنیدم،
احتمالا اونا مثل من تلفظ میکردن. آره، این پرسش که چرا ما باید وجود شناسی به اصطلاح جوهر مدار رو کنار بذاریم و وجود شناسی واقع مدار رو بپذیریم، من واقع مدار ترجمه کردم، ایونت اونتولوژی، یعنی در واقع خب همین وجود رو یک واقعه میدونه، یک رخداد میدونه، نه یک امر ثابت، یک جوهر. و بازم این در واقع میخواد از ماهیت فاصله بگیره و اون بحث شدن در وجود برای هایدگر خیلی مهمه. یعنی مثلا شما اگه توجه کنید در هایدگر اصلا میخواست بر این شکاف بودن و شدن فائق بیاد، مثلا بودنها رو بودها رو برد در عالم مثال و شدنها رو در عالم طبیعت قرار داد، و افلاطون و هایدگر میخواد اصلا مشکل اصلی رو در این میدونه که این شکافی که بین بودن و شدن ایجاد شد، اصلا بودن و شدن در واقع هر دو یه چیز هستن، بودن جز در شدن جلوگر نمیشه یا در و همچنین نمودن. به هر حال این رو عرض میکنم که چرا باید این وجود شناسی واقع مدار رو ترجیح داد. اونچه که گینیون از خود بحث هایدگر استنباط میکنه تعبیرش اینه که حالا به لحاظ منطقی همینطور که آقای دکتر گفتن ما نمیتونیم داوری بکنیم، و چون اصلا خود هایدگر در اینجا باب بحث منطقی رو به روی ما میبنده، اما در این حال چنان بحث میکنه که گویی قدرت تبیینی وجود شناسی واقع مدار بیشتره، به یک معنا با واقعیت اشیا منطبق‌تر و مرتبط‌تره. و جالبه که او وقت اونجا سه تا نمونه یه بحث رو از هایدگر هم از این کتاب و هم از کتاب‌های دیگرش استنباط میکنه که یعنی ما واقعیت‌هایی داریم که اینها رو با وجود شناسی جوهر مدار نمیشه فهمید، اونها رو باید با واقع مدار فهمید. یکی از اونها به نظرم که خیلی بحث جذابیه فهم آثار هنری است، و در اینجا پیوند این کتاب رو با کتاب دیگر هایدگر که سرآغاز کار هنری است یا سرآغاز اثر هنری بر عیان میشه دید، و گویی که این در واقع درس گفتارها یه پیوستگی هم داشتن، و اون بلافاصله بعد از درآمد به متافیزیک منتشر شده و بعد خود وجود انسان هست که این با اون وجود شناسی واقع مدار هماهنگ تره، و سوم تاریخ، یعنی هایدگر میگه البته تاریخ به اون معنایی که هایدگر میفهمه نه به معنی وقایعی که رخ داده، میگه این رو با اون بهتر میتونیم بفهمیم و این رو دلیل بر برتری وجودشناسی واقع مدار میبینه. و نهایت گینیون به نوعی خودش از هایدگر دفاع میکنه. آخرین نکته که میخوام عرض بکنم، این کتاب درآمد به متافیزیک یکی از کتابهای سیاسی هایدگر، اگه نگیم سیاسی ترین کتاب هایدگر هستش، که بعضی از عبارات کتاب خب هنوز هم بحث انگیزه، حتی مقالاتی دربارشون نوشته شده که به هر حال به نوعی منتقدین میخوان بر این مبنا، بر مبنای اونچه که در این کتاب هست، موافقان هایدگر میخوان تبرئه کنن او رو از همکاری که با حزب نازی داره و مخالفانش دوباره اون رو بر اساس همون اونچه که در این کتاب اومده متهم میکنن به اینکه هایدگر فاشیست بوده و تا آخر عمر هم اون دیدگاه فاشیستی رو داشته، در صورتی که موافقان معتقدن که نه، حتی زمانی هم که با حزب نازی همکاری کرد اون موقع هم ایشون فاشیست نبود و تصور دیگری از حزب نازی داشت و عمدتاً هم یکی از به اصطلاح مستنداتشون عباراتی است که در این کتاب اومده که بعضی هاشون حالا خود نسل ظاهرشون به اصطلاح مورد استناد قرار میگیره، ولی بعضی عبارات هم یا به طور کلی اون روح اندیشه‌ای که در این کتاب حاکم هستش. بنابراین به نظرم از این جهت هم میشه گفت که این کتاب یه جذابیت خاص خودش رو داره، گرچه این چیزی نبود که مورد علاقه من باشه، ولی به هر حال این جنبه‌اش رو هم میخواستم تذکر بدم خدمت.